در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید آزادی رادیو نقطه کام. نشست سه روزه حفظ صحه سوی وزارت های احیا و انکشاف دهات، سطح عامه و مؤسسه یونیسف به روز سه‌شنبه در کابل آغاز شد. اینکه هدف اصلی این نشست چیست در این گزارش می شنویم که تمیم اخگر در کابل تهیه کرده.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید آنان به همکاری برخی وزارت ها و مؤسسات زیرب میخواهند برای از بین بردن مشکلات صحی برنامه های حفظ الصحه را تا سال 2025 میلادی ترتیب دهند. نصیر دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات این مطلب را به روز سه شنبه در نخستین روز نشست سه روزه حفظ الصحه در کابل مطرح کرد.
من مدت تدری و اساسی مخلفار را
گوشید. وی میگوید امروز اینجا برای سه هدف گرد هم آمده ایم. یک اینکه تا سال 2025 با یک دیدگاه واحد مشکل نبود تشناب ها را حل سازیم، برای حفظ الصحه راه حل ها را شریک ساخته و بر اساس برنامه تفاهم ملی برای تقویت برنامه های حفظ الصحه پلان ها را مشترکاً ایجاد کنیم. با گفته وی در افغانستان هنوز هم 19% مردم در خانه هایشان تشناب ندارند و برای رفع حاجت از خانه هایشان بیرون می روند که این عمل هوا و محیط را آلوده ساخته و سبب امراض مختلف می شود. مقامات این وزارت می گویند تلاش هایشان برای کاهش این مشکلات اخیراً نتیجه داده است. در این حال فیروزالدین فیروز حفظ الصحه را برای مردم و به خصوص اطفال مهم خواند. با گفته وی با آنکه تلاش ها در این زمینه ادامه دارد اما هنوز هم در این بخش برخی مشکلات وجود دارد که سبب بیماری های کشنده میان مردم می شود. بر اساس معلومات وی هنوز هم 61% مردم به حفظ الصحه لازم دسترسی ندارند.
سروه اخیر مرگ و میر در افغانستان نشان می دهد در حدود 6.2% وفات نزد اطفال کمتر سن 5 سببش اسهال است و این سال از سبب عدم موجودیت دسترسی به حفظ‌الصحه مناسب و آب آشامیدنی می باشد.
در این نشست بی بی گل خانم رئیس جمهور برای حفظ الصحه تاکید نموده و حفظ الصحه را برای انکشاف سالم ذهنی و جسمی همه افغانها به خصوص اطفال مهم دانست و از مالکان کارخانه ها خواست تا هوا را آلوده نسازند. در این حال خانم عدیل نماینده اداره یونیسف در افغانستان گفت حفظ الصحه تنها کار یک وزارت نیست، بلکه آنها نیز در این بخش با حکومت همکاری خواهند کرد.
It will be a long journey but we need to start it.
وی میگوید این یک راه دراز است اما باید آغازش کنیم. من میدانم که شرکای ما زیر رهبری دو وزارت جامعه را به سبک بهداشتی کل در افغانستان کمک خواهد کرد. ما در سال آینده میلادی در انتظار اعلام دفع تشنابهای باز در ولسوالی ها هستیم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید افزایش نفوذ، آلودگی هوا، مهاجرت ها، زیاد وسایل و فابریکه ها و برخی موارد دیگر سبب بروز بیماری های زیاد در افغانستان شده است. مقامات افغان میگویند برنامه میثاق شهروندی که به حکم رئیس جمهور آغاز شده است مشکلات موجود را با گذشت زمان از همین طریق حل خواهد کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از هلمند نوشته که معرفی کمیشتران انتخاباتی خوب است و باور مردم به انتخابات زیاد خواهد شد. عبدالصمد از کابل نوشته امیدوار است کمیسیون جدید انتخابات بتانه اعتبار از دست رفتش را در عمل ثابت کنه. سیف الله یوسفی نوشته کمیشنان جدید خواستهای مردم را بجا خواهند آورد در صورتی که صلاحیت کامل داشته باشند. و زکی زهین نوشته که کمیشنان جدید وابسته و تیمهای انتخاباتی قبلی بوده و افراد بی‌طرف نیستند که نظر زهین زکی است. تشکر از پیامهای شما. و اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر مربای مرچ. اما پیش از آن
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام تقدیم می کنم. با آرزوی خوشی و صمیمیت در خانواده هایتان می پردازیم به موضوعات این برنامه. در این برنامه آشیانه در مورد خانواده های بحث می شود که وقتی یک جر و بحث و دعوا در میان زن و شوهر صورت می گیرد، بعدن بالت و کوب اطفالشان عقده دلشان را خالی می کنند.
یکان بسری که دیدیمش کارام شدیم لطشان کردیم.
توهینی که میکرد اولادای من میکرد که شما مادر مانند هستیم.
آیا این کار والدین تأثیرات سو بر روحیه اطفال میگذارد؟
پدر مادر همیشه جار جنجال داشتن، لط و کوب داشتن، زدن کندن داشتن. بود طفل تا به حالی که خودش سرسفید شده بسیار اقتمند است.
باید والدین با اطفال چگونه یک برخوردی داشته باشند تا در آینده اطفالشان عقده‌ای به بار نیایند؟
نیاز عاطفی رو ما از طریق رفتارها برش برآورده میکنیم، مثل در آغوش گرفتن، مثل ناز دادن.
در برنامه حاضر روی این موضوعات گپ میزنیم، همراه با ما باشید. خانواده دارای دو رکن فیزیکی و معنوی است. رکن فیزیکی خانواده را والدین و رکن معنوی آن را محبت و گذشت آنان تشکیل می‌دهد. اگر خانواده از این دو نعمت محروم شود، همانند کالبود بدون روح خواهد بود که هیچ موفقیت و خوشبختی در این خانواده وجود نخواهد داشت. به همین شکل در خانواده های افغان نیز کمتر دیده شده است که پدر مادر بیشتر با هم صمیمیت داشته و با مشوره مسائل زندگیشان را با هم در میان بگذارند.
یرمانه در گور خود ببری که من تو را پیش دکتر ببرم. برو برو، من تو را چی گفتم؟ برو کار من خلاص کن.
میفهم که تو میخوای دیگه زندگی.
بیشتر مردان خانواده ترجیح میدهند تا در خانواده حکم روایی بکنند. مادران هم هستند وقتی از سوی شوهر توهین و تحقیر میشوند، با بهانه های مختلف اطفالشان را لت کوب میکنند. عبدالبشیر باشنده ولایت کابل میگوید برخی والدین به خصوص پدران زمانی که در بیرون از خانه مشکل می داشته باشند، با لت کوب و توهین تحقیر اطفال و همسرشان را سرزنش می کنند.
مردم اعتنا کنه که دردم از خدا گیلیم از همسایه. سال گفت مپلس باشه یا از کوچ خود دیگه پاره بکشه یا از اولادای خود. صبر خدا به خداوند بکنه. این دنیا به خاطر امتحان است. یکی رو ببینی که از سیری میترقه، یکی رو ببینی که از گشنگی بیچاره سو بیگانه دارد. دیگان شیطانی و ایتانی و دیگان بسری که دیدیمش کارام شدیم لطشام کردیم، درای نیک تشویقش کردیم، ولیکن اعتنا کردیم که ما مثالی گفت در جیبیم پیسه نباشه و برم دردش از زن خود بکشم یا از اولادای خود بکشم. قاتلخی خیلی عواقب خراب داره، اولاد بیرا میشه، اما زن هم که کتش یک تاوبالا بگوییم به اصطلاح اون انگیواری نمیمانه.
روانشناسان میگویند خشونت علیه کودکان و اطفال در جهان یکی از بدترین عمل است که ناشی از زیربناهای رفتارهای طبیعی، تاریخی، مادی، اجتماعی و معنوی جامعه در مسیر تاریخ بشریت به خصوص در کشورهای در حال رشد که افغانستان هم از آن شمار است میباشد. به گفته قدسیه باشنده خیرخانه مینه کابل، زمانی که شوهرش وفات نکرده بود او همیشه با وی جنگ و دوام میکرد و بعدن دست به لت کوب و توهین و تحقیر فرزندانش میزد.
اولین توهینی که میکرد اولادای من میکرد که شما مادر مانند هستین، مادر تو نوارستین، باز یکم شیری ممرایم زندگی میکرد، بیوه بود، اولادکای از او بیچاره توهین میشد، اولادای خود میشد، برشان تسلیم ایرادمشان خیر بچین پدر دبیرو جنگ کده بود، جاده وظیفه قارج بود، جایی رقم بود خیر بچین.
بنابر اظهارات محمد قریش باشنده ولایت کابل، او خانواده های را می شناسد که اکثرا میان زن و شوهر جنگ و دعوا جریان داشته و اطفالشان نیز از این جنگ و دعوای والدینشان بی بهره نماندند.
بین شوهر و خانم همیشه جار و جنجال های پیدا میشه. ما دیدیم که اکثر از این فامیلا بچه‌هایشان یا سیگریتی شده یا نسواری شدن و یا با مواد مخدرات دست آوردن یا دوز برآمدن یا قمارباز برآمده، یعنی اطفالشان هم اینطور آینده خوبی ندارند.
لت و کوب اطفال از نظر اسلام نیز منع قرار داده شده است. نورالله کوثر عضو علمی بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان در این باره توضیح می‌دهد.
ماشوم به طول قوانینو که به طول عرفونو که مکاتب
طفل در قوانین یک موجود معصوم و پاک و بدون ضرر است. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می‌فرماید کسی که بر اطفال رحم و بر بزرگان احترام نکند او از ما نیست، اما متاسفانه در بعضی از خانواده های افغان پدر و مادرهایی هستند که بالتکوب اطفالشان می خواهند از یکی دیگر انتقام بگیرند و یا عقده دلشان را از این طریق خالی بکنند که این کار از نظر شریعت اسلامی یک عمل زشت است. در بعضی جاهای دیگر دیده شده است که به خاطر انتقام از پدر و مادر اطفال او را اختطاف می کنند و جزا می دهند، که این کار هم از نظر قوانین اسلامی جزای قتل تعزیری دارد و حتی برای والدین این اطفال هم جزای تعزیری در نظر گرفته شده است و محکمه اسلامی می تواند از والدین این اطفال انتقام تعزیری
بگیرد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. مریم مدیر یکی از کودکستان‌های شهر کابل می‌گوید هرگاه در میان زن و شوهر کدام مشکل و یا جنجال پیدا می‌شود، باید آنان مشکلشان را دور از نظر اطفالشان حل کنند، نه در مقابل اطفال.
اگر خودشان می‌تونن، خوب نمی‌تونن از یک چهار نفر بزرگ فامیل خود، از قوم خود، از یک وطندار خود، رادیو هاست، از اونها یک مشوره بخواین. نکنن ایاتمی چهار تا طفل معصومی که در یک فامیل است یا دمی جامعه است، امور برباد نسازن، خراب نسازن. همیشه کوشش کنیم که طفل با لحن شیرین، با لحن مسالمت آمیز امراش رویه کنیم. یک تعداد از طفل هستن، ما با چشم دید خدا براتون میگم، تربیه سالم دارن در یک فامیل مثلا پول دار است، یا اگر پول هم ندارن هم پدر مادر با سواد است امراه طفل خود رویه خوب کنه، همین طفل بسیار آینده خوب داشتم. اما یک طفل که در یک فامیل مثلا پدر مادر همیشه جار جنجال داشتن، لط و کوب داشتن، زدن کندن داشتن، اون طفل تا به حال که خودش سرسفید شده بسیار اقتمند است. همین که گپ عادی هم میزنه فکر میکن کمره جنگ. بهترش نمیست که پدر مادر در غیاب طفل بشینن اینمی گپ خود فیصله کن، جا مال ده گپ پرست شوش پرست اوداست.
از نظر روانشناسان وقتی اطفال در آغوش مادر اقتمند و آسیب پذیر از خشونت و بدرفتاری و در کنار پدر خشن و دکتاتور بزرگ می شوند، آنها بجز خشونت و بدرفتاری چیز دیگری را نمی آموزند. این اطفال با این برداشت بیشتر از پدر و مادر دکتاتور، خشن و اقتمند به بار می آیند. این کلت کوب اطفال چی تأثیرات بر روان آنان میگذارد؟ در این باره ضیاالحق شمس، یک تن از روانشناسان، توضیح میدهد.
در سنینی که کودکستان یا پیشتر از او، بیشتر این تأثیرات و فشارها در خوابها، در کابوس، در ترس، در اضطراب، در شب ادراری و در اینها معلوم میشه و تأثیرات بد و ناگواری بر آینده طفل میباشه. در دوران مکتب ممکن است در فعالیت بیشتر افراطی یا عدم فعالیت، در انزوا، در نامنظم بود، بی‌توجهی، بی‌پروایی و ترس و آشفتگی و افسردگی، در تمام اینها ممکن است طفل گرفتار باشه و این وضعیت را داشته باشه. و بعد از او در سنین نوجوانی و جوانی بعضی‌ها در سنین بالاتر دروغگوی میشن، چون این مربوط است به نوع فشارهای، نوع خشونتی که در کودکی برش وارد شده و آمده. بعضی‌ها در سن جوانی و نوجوانی تصمیم گرفتن نمیتونن، شکست شخصیتی دارن، انزوا دارن و همه اینها ممکن است به نحوی به نوع خشونت فیزیکی در دوران کودکی مربوط باشه.
این روانشناس نیز به برخی عواملی که چرا والدین دست به لط و کوب اطفالشان میزنند نیز اشاره کرد و گفت:
نوع و ساختار این انتقال فشار از قوی به ضعیف میباشه. هر قدر ضعیف‌تر باشه آدم، از قدرت به ضعف انتقال پیدا میکنه. حالا مثلا در خانواده‌هایی که مرد سالار هستند، زنها بسیار آسیب میبینند و بعد از او چون کودک‌ها نسبت به زنها و مادرها ضعیف‌تر هستند، به اطفال این صدمه میرسه. بیشترین عواملی که ما بخوایم اشاره بکنم به نوع تربیت، نگاه فرهنگی، عدم آگاهی در جامعه خود ما و عدم مسئولیت پذیری در وهله‌های مختلف ازدواج و زندگی مشترک می باشند. اکثر پدرها و مادرها نحوه تربیت اطفال خود نمی‌فهمند و فکر می‌کنند با کمربند و قمچین و چاقو و با بوکس و با لات و کوب کردن اطفال می